بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که رکن دوم از ارکان پنجگانه سیر انسانی و حرکت انسانی رو توضیح میدادیم و بحث نظم، تو اونجا گفته شد که نظم یه چیز ظاهری نیست که انسان همین سر ساعت بره سر ساعت بیاد، صبح سر ساعت بلند شه، این ظواهر خیلی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید به یک نظم محتوایی انسان برسه. تو نظم محتوایی اگر درست انجام بشه، فرد از طریق منظم کردن زندگی عملی و فکریش بر مبنای فکر و تعقل خودش میتونه مسلط بر زندگیش بشه و از طریق این تسلط برنامه ریزی داشته باشه، حرکت بکنه. و اونجا صحبت از یک واژه‌ای شد به نام مثلث انتظام. مثلث انتظامی یعنی سه زل، یک زل زندگی عملی انسان و هر چیزی که در عمل و در زندگی روزمرش داره، صبح کی بلند شه، چه جوری بره، چه کار بکنه، چی بگه، کلام انسان، حرکات انسان، روابطی که با دیگران داره، روابط خانوادگی، روابط سیاسی، اجتماعی، هر چیزی که این زندگی انسانه، این زندگی بیرونی انسان، میشه یک ضلع این مثلث. ضلع دیگه این مثلث هر چیزی که فکر میکنه، آرزوها، آمال، بایدها و نبایدها، غرایز، تمایلات، خشم و شهوت و در مقابل تمام دوست داشتنی های انسان، خواستنی های انسان، هر چیزی که از انسان برمیاد و اون رو به سمت عمل خاص، زندگی خاص، دنیای خاص، زندگی روزمره خاصی میبره، که هر انسانی سر تا سرش پر از این نوع افکار و اندیشه ها و آمال و خواستنی ها و باید ها و نباید هاست. این هم ضلع دوم. ضلع سوم چیه؟ عقل آدمه. آدم مجبوره که با ذهن خودش، با تفکر خودش و با برنامه ریزی خودش این دوتا رو به هم متصل کنه و این اتصال رو بتونه همینطور ادامه بده. از این طریقه که تسلط به زندگیش و زندگیش پیدا میکنه و سیر حرکتیش رو و سیر زندگیش رو تنظیم میکنه. این بهش میشه گفتیم مثلث انتظامی. خب این رابطه سه طرفه، رابطه مثلثی که همه زندگی انسانه، این چگونه ما میتونیم این رابطه رو خوب برقرار کنیم؟ حالا این رو فهمیدیم، یه سری تمایلاتی داریم، یه سری خواستنی هایی داریم یک طرف، از این برای زندگی واقعی داریم سر تا سر مشکل و سختی ها، آب، گرفتاری ها، موانع، ما هستیم و این دنیای پیچیده درون و بیرون. این دوتا رو چجوری میخوایم به هم ربط بدیم؟ این کار خیلی ساده و راحتی نیست و بحث امروز ما در همین رابطه هست که فرمولهایی پیدا کنیم که یه مقداری این مسیر رو برای ما سهل بکنه و بتونه دستورالعمل‌هایی برای ما داشته باشه برای رسیدن به این مثلث انتظامی. وقتی که مثلث انتظامی رو کامل انسان بتونه، تا کامل که نمیشه عرض خواهم کرد، در حد خودش و در حدی که میتونه تنظیم بکنه، انگار که زندگیش یک چند ضلعی میشه، چند ضلعی منتظم، ابعاد مختلف زندگیش با هم ربط پیدا میکنه. خب برای شروع اولا در نظر داشته باشید که این رابطه سه طرفه و رابطه مثلثی مثل یه پکی نیست که برید مثلا از یه جایی بخرینش و بعد باز کنید و استفاده کنید تموم بشه. یه نقطه پایانی نداره، بلکه یه خط. انسان تا وقتی که زنده هست و داره میره، پیوسته داره بین این دوتا عمل و نظر داره ارتباط برقرار میکنه و همینطور داره پیش میره، قدم به قدم به پیش میره. هر قدمی که برمیداره یک مقدار نزدیکتر به این هدف میشه و و این هدف هرگز به انتها نمیرسه. تا وقتی که نفس انسان داره میاد، آدم هم مجبور تلاش بکنه و نگاه نقطه‌ای خیلی نگاه خطرناک و منحرفیه، نگاهی است که انسان رو به اشتباه میندازه. فکر میکنه که مثلا یه جایی وجود داره که اگر من به اون نقطه برسم دیگه همه چیز مرتبه، و تا الان که نرسیدم همه چیزم نامرتبه. این چنین نگاهی نگاه غلطه. من تو هر نقطه‌ای که هستم بخش‌هایی از زندگیم مرتبه و بخش‌هایی از زندگیم مرتبط نیست. وقتی یه قدم بیشتر بردارم این ارتباط بیشتر میشه، قدم بعدی دوباره بیشتر، قدم بعدی بیشتر. گرچه هیچ وقت هم رابطه به صورت منظم نیست، گاهی بالا میره گاهی پایین میاد، مثل منحنی هایی که وجود داره بالا پایین هایی داره، گاهی از نقطه صفر هم میاد پایین تر، گاهی خیلی میره بالاتر. برایندش وقتی که به سمت بالا باشه همین کافیه، بیش از این نباید انتظار داشته باشه. اون حالت نقطه‌ای هم که اصولا نگاه غلطه. خب این مطلب اول که بسیار حساسه. حالا وقتی که ما میخواییم که این مثلث انتظامی رو ترتیب بدیم، به طور طبیعی عموما باید رجوعی به ضلع عقلی خودمون بکنیم، ببینیم که عقل جامعه انسانی، همونطوری که بارها گفته شده اینجا هر جا صحبت از عقل میشه، اون عقل خشک منطقی که در مقابل احساس و غریزه و در مقابل واقعیت و در مقابل واقعیت‌های درونی و بیرونی هست، هرگز مورد بحث ما نیست. عقل جامعه انسانی، عقل جامعه انسانی که یه جایی میگه باید تقلید کنی، یه جایی میگه باید غریزت رو تحویل بگیری و هر چی نیاز داره بهش بدی، یه جایی میگه که اصلا کلن این عقل رو بذار کنار، فقط احساسی عمل بکن، یه جایی دیگه میگه که مثلا فقط برو لذت ببر، اصلا هیچ فکر هیچ چیزی تو عالم نکن، هیچ تحلیلی، هیچ منطقی، هیچ مسئله ای رو نداشته باش. مثلا تو یه نقطه ای فرسون شما خسته شدیم میخواید برید تو یک جنگلی بشینین استراحت کنید، اونجا عقل به شما چی میگه؟ اون عقل خشک هزار جور برای شما منطق میاره، اما عقل جامعه چی میگه؟ که اینجا اصلا به هیچ چیز تو عالم فکر نکن، فقط از این فضای طبیعت، از این صدای پرنده ها، از این درخت های کهن، از این سکوت لذت ببر، غیر از این هیچ کار دیگه نکن. بنابراین اینجا بحث صرفا عقل جامعه. خب این عقل جامعه ما باید برای عمل ما توی هر نقطه یک دستور عمل روشن و واضح داشته باشه. توی مقام تحلیل و فکر و اندیشه و اینها ما معیارهای مختلف، تناقض این معیارها و چیزهای مختلفی وجود داره. اما الان من میخوام فرض کنید که مثلا فرزندمو بذارم الان ثبت نام کنم یک مثلا مدرسه، خب این دیگه در نهایت باید یه جای مشخصی از نتیجه گیری تمام بحثه های فکری من در بیاد. میخوام تصمیم بگیرم که مثلا فرض کنید که برم اربعین راه به ما یا نرم، یا اینکه نمیشه که هم برو هم نرو، یه بخشش یه چیزی میگه بخشش یه چیزی دیگه میگه، در نهایت باید به من میگه یا برو یا نرو دیگه. و این در نهایت باید یک برایند عقلی از این ذهن در بیاد، یعنی تو موضوعی که نیاز ما به تصمیم گیری و تصمیمه، این نتیجه گیریش این نتیجه گیری مشخصی باشه. خب حالا مشکلی که ما پیدا میکنیم اینه که معیارهای مختلف و تناقضها و تضادها و حوزه‌های مختلف بشری، دین و علم و مثلا ذوق و عقل و اینا، این معیارها با این تناقضهایی که با هم دارن، به خصوص تو این وضعیتی که ما الان هستیم، همین کافیه که فرد یه کمی چشماشو باز کنه. تو هر موضوع کوچیک و بزرگی چنان نزاع حوزه های مختلف فکری روبروی اون قرار میگیره که اگر فرد راهی برای نجات از اون نداشته باشه دچار سردرگمی و گیجی میشه، اصلا دچار جنون میشه. و این وضعیتی که برای الان کشور ما و مردم ما به خصوص نسل جوان و نسل و آدم‌های اهل فکر ما و حتی آدم‌هایی که خیلی هم اهل فکر نیستن، این وضعیت خاصیه که شاید هیچ جای دنیا نداشته باشه. چنان در واقع آدم انگار که تو وسط چهارراه اندیشه ها و افکار و دعواها اصلا به دنیا اومده. خب این از یه حیث خوبه، به دلیل که فرد از لاک خودش در میاره و مجبور به فکر کردن میکنه، اما ضررش اینه که خب تو عمل نمیدونه چی کار کنه انسان و باید توی این فضا تصمیم بگیره. مثل چیه؟ به خصوص کشور ما مثل بازار مسگراست. بازار مسگرای بازار سنتی مسگرها رو شما احتمالا ندیدید دیگه، از سن شما گذشته، ولی اونا که رفته بودن وقتی شما وارد میشدین از هر طرف یه صدای بلندی در میامد، طوری که شما صحبت کردن براتون خیلی راحت نبود. و حالا تو این بازار مسگرها انسان بخواد تصمیمم بگیره تو این صداها یکی رو انتخاب بکنه. الان وضعیت ما اینطوریه، وقت چگونه ما میتونیم از این ذل عقلی یک نتیجه بگیریم؟ این کار سختی میشه. برای اینکه بتونیم یک تصمیم گیری داشته باشیم، اینجا سه تا عامل ذکر شده که این سه تا عامل شروع و کلیت داره برای اینکه فرد بتونه از این طریق شروع بکنه و به اصطلاح به یک نتیجه نزدیک بشه، هرچند که این به تنهایی کافی نیست، این شروعشه. مطلب اول، معیار اول و عامل اولی که به ما کمک میکنه اینه که برای حل کردن این معضلات فکری، اونجایی که انسان در معرض اینها قرار گرفته، به اون مقداری که مشارکت کرده و وارد این فضای نزاع و تناقض شده، و به تناسب اون باید وقت زنده متمرکز بذاره که با تحقیق و تفکر و گفتگو و استفاده صحیح از این منابع بتونه به نتیجه برسه. حالا اگه کسی این کارو نکنه، خب طبیعی به نتیجه نمیرسه، این به نتیجه نزدیک نمیشه. بدتر از آدمی که وقت نمیذاره کسیه که وقت میذاره اما وقتشو بیشتر صرف کارهایی میکنه که عملا حیرت و گیجی اون رو افزایش میده، که الحمدلله تو وضعیت ما هم این منابع و حوزه ها برای گیج کردن آدم ها انقدر زیاده که نظیر نداره. هم کافیه که فرد یک کمی وقت بذاره تو فضاهای مجازی یا حتی حقیقی. خب اینه که فرد همینطور شروع کنه پرسه زدن تو این فضاهای حقیقی، وقت تلف کردن تو این کلاس‌ها، رجوع به این منابعی که هر کدام ادعاهای زیادی دارن، جذابیت‌های تبلیغاتی دارن، افکار کم محتوا رو می‌ریزن تو ذهن انسان، یعنی مثل سمپاشی میمونه. مثلا سمپاشی که به جای اینکه تو آفت رخ بده تو غذاها بریزن. خب آدمی که اینطور با پرسه زدن و اتلاف وقت و هر جایی که جذابیت ظاهریش بیشتره و هیچ توقفی برای خودش نداره که جای صحیح و برای فکر کردن، مشاوره کردن و توضیح خواستن و به نتیجه رسیدن بشناسه برای اون وقت بذاره، این قطعا هیچ وقت نمیتونه به نتیجه برسه. همین کافیه کسی مشکلاتی داشته باشه و همین رجوع معمولی عادی بکنه به این مشاورین. شما در نظر بگیرید که خود اینا آدم رو دیوونه میکنن. حالا حتی اونهایی که مثلا درک و فهمی هم دارن، فرد اگر استقلالی نداشته باشه فقط دنبال این باشه که با یک مشاوره، از طریق مشاوره فکر بکنه، مشورت خودش ابزاری داره و بعد هم فرد باید خودش یه قدرت و استقلالی داشته باشه از اونها استفاده بکنه و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین قدم اول اینه که انسان استفاده صحیح از عقل و روش‌های عقلی مثل تحقیق و گفتگو و مشاوره، آموزش و مطالعه و فکر داشته باشه تا بتونه به نتیجه برسه. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که هرچی هم که این تناقض‌ها زیادتر بشه و درست تبدیل بشه به چی؟ به همون بازار مسخره‌هایی که من توضیح دادم. اما در نهایت این جهان واقعی و حقیقت یه حقیقت روشنه. یعنی درسته که ما هر مقداری که به تکثر حقیقت اعتقاد داشته باشیم و اندیشه های مختلف اعتقاد داشته باشیم و مفاهیم گوناگون و موازات هم حتی جهان های موازی همین سر جای خودش، اما تو یه مقام خاص، تو یه موقعیت خاص، تو یک چهارراه خاص، بالاخره این حقایق باید به یک راه منتهی بشن و به یک نگاه به حقیقت. اگرچه حقایق گوناگونی در مورد یک عینیت قابل درک برای انسان، شبیه اون مثالی که مثنوی در مورد فیل میزنه، مثال واقعا مثال ارزشمندیه، اما در این درست سر جای خودش، بسیار درست. اما این تفاوت اندیشه ها و تناقض افکار و نگاه ها به دلیل زوایای گوناگونی است که فرد نگاه میکنه. تو هم مثال مثنوی هر گوشه‌ای در واقع فرد میره و یه بخشی از این فیل رو لمس میکنه و متوجه میشه. خب این درست. اما تو یه زاویه خاص، تو یک محیط خاص، تو یک دنیای خاص، در نهایت بالاخره حقیقت یه چیزه. ما در اینی که به تکثر حقیقت اعتقاد داریم و اون که بحثش مفصل تو حکمت نامتناهی بسیار مفصل توضیح داده شده، اما در نهایت به آنارشیسم حقیقت، به هرج و مرج در عینیت که نمیتونیم اعتقاد داشته باشیم، مفهوم نداره اصلا، نمیتونه، خود این به تناقض منتهی میشه. بنابراین در نهایت باید این تناقضها به هم نزدیک بشه. ما به همگرایی حوزه های معرفت بشری باید اعتقاد داشته باشیم. نگاه های مختلف وقتی که تکامل پیدا کنن به هم نزدیک میشن، نه که دور میشن. اون چند نفری که اون فیل رو در مثال مثنوی شب دیدن، وقتی که روز بشه اینا نگاهشون باید به هم نزدیک بشه. اگر چراغ روشن بشه و نور بیشتر بشه نمیشه که از هم فاصله بگیرن، چون در نهایت یه فیلیست بیرون یه فیله و این یه فیل وقتی که چراغ روشن بشه همه نگاهاشون کامل میشه. وقتی کامل شد باید به هم نزدیک بشه. بعد از اینکه چراغ روشن شد باز هم هر فردی از یه طرف فیل رو میبینه و فیل کامل رو هیچکس نمیتونه ببینه. هیچکس فیل کامل رو نمیتونه ببینه، چون اونا باز هم یک تو روشنایی هم یک طرف میان. اما این تفاوت اندیشه ها و نگاه های مختلف نسبت به این فیل در روشنایی با همون نگاه ها در تاریکی چقدر تفاوت داره، چقدر در روشنایی به هم نزدیک ترن. هرچه که افکار و علم انسان تو هر حوزه ای، علم، دین، تو جامعه شناسی، روانشناسی، علم تجربی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، هرچی تو اینها بیشتر بره باید به هم نزدیک بشه، نمیتونه از هم دور بشه. وقتی که انسان اینو توجه داشته باشه به این تناقض‌ها به عنوان نقص‌هایی که میتونن کامل بشن و با تکمیلش به هم نزدیک بشن، از این طریق برایندگیری از در اون ضلع عقل و تفکر و آمال و آرزو و شناخت‌های انسان راحت تر میشه. معیارهای گوناگون رو انسان میفهمه، این معیارها رو باید با یه ابزاری به هم نزدیک بکنه. این هم عامل دوم. مطلب سومی که بسیار مهمه، شاید از اون دو مطلب قبلی هم مهمتره، اینه که تو مقام عمل ما مجبور هستیم که در نهایت یه تصمیمی بگیریم. از این تصمیم هم به ما این اجازه رو میده که اون مقدار درکی که داشتیم به یک جنبندی نهایی برسیم. یه موضوع مثلا خانوادگی سیاسی، یه قاضیه داره در مورد یک پرونده خیلی حساس و اختلافی و پر از دیتاهای متناقض میخواد تصمیم بگیره. خب این اگر بناست تصمیم بگیره توی این مرحله، مجبوره که همون چیزایی که میفهمه و درک میکنه، تحقیقاتی که کرده، اون تحقیقات رو به یک جنبندی برسونه. و هیچ بعدم ولی اینکه بعدن اشتباه معلوم بشه اشتباه بوده، خب کسی نمیتونه بگه تو اشتباه کردی. میتونه، یعنی میتونه بگه اشتباه کردی، ولی نمیتونه اون رو متهمش کنه که تو کار بدی کردی. تو اونجا موظف بوده که تصمیم بگیره. تو تمام آنات و مسائل حساس زندگی ما، هر چقدرم که حساس باشه، در نهایت ما باید تصمیم بگیریم. تصمیم از چه طریقی باید بگیریم؟ از طریق همین درکی که داریم. این مجموعه درک ها رو باید به کار بگیریم و اون رو به یک نتیجه برسونیم. این ما از بین خودمون و وجدانمون و در مقابل تمام کائنات و در مقابل خداوند اینجا مجازیم و حجت داریم که ما این مقداری که میفهمیدیم طبق همون مقدار تصمیم گرفتیم. البته توی هر موضوعی لازمه که انسان تحقیقات و مقدمات لازم را انجام بده و به تناسب موضوعش اون مقداری که لازمه احتیاط داشته باشه، وقت بذاره، نیرو بذاره، عوامل مزاحم درک رو کنار بزنه، که تناسب موضوع هم مهمه. برای مثلا همون کسی قاضی که میخواد توی موضوع حساس حکم بکنه، با موقعی که انسان میخواد فرسون بره که مثلا توی سوپری برای غذای ظهرش یه چیزی بخره، اونجا هم باید تصمیم بگیره، قاضی هم باید تصمیم بگیره. تصمیم توی این موردی که مثل مورد قاضیه تصمیم سختیه، خطرناکه، خیلی باید رعایت بکنه و خیلی از مقدمات رو باید طی بکنه تا این تصمیمش مجاز بشه و حجت داشته باشه. اما توی سوپر چی؟ یه مقدار خیلی کمتری و میزان این رو هم عقل تعیین میکنه. برای هر چیزی به تناسب هر موضوعی میزانی که عقل میگه باید وقت بذاری با هم متفاوته. هیچکدوم این دوتا با هم مساوی نیستن. و وقتی که انسان این زمان رو گذاشت و فکری که متناسب با اونه و لازمه این فکر رو به کار گرفت، مقدمات دیگر رو به کار گرفت، بعد دیگه اون تصمیمی که گرفته حجت داره و هم مجبور به تصمیم میگیره و هم مجازه و هم پیش خودش و وجدانش کاملا روسفیده و حق نداره که کسی بهش بگی. و هیچ انسان عاقل، هیچ مکتب دینی و اخلاقی هم اینجا فرد رو محکوم نمیکنه اگر بعداً بفهمه اشتباه کرده، چون که این یه حدی درک داشته دیگه. این حدی که درک داشته اونجا رو به کار گرفته، به شرطی که اون مقدمات رو به کار بگیره. اینجا یه مطلب فراموش نشه و اون اینه که در اینه که ما تو هر جایی به تناسب درک و فهمی که داریم میتونیم تصمیم بگیریم و اقدام کنیم. این درست، اما همه جا مجبور به اقدام نیستیم. خیلی جاها میتونیم توقف بکنیم و اصلا ضرورتی نداره عمل کردن. و الان هم که تو جامعه ما بسیاری از مطالبی که ماها وارد میشیم از این نوع اصلا ورود ما بیدلیله. حالا من فرض کنید که مثلا صحبت میشه راجع به فساد یه فردی با اسم و مشخصات و ادعا و اتهام زیادی که دارن میزنن که آقا مثلا اینقدر پول خورده. خب اینجا آیا من میتونم بگم که من میزان اطلاعاتی که داشتم رو هر چقدر میتونستم تحقیق کردم؟ حالا تحقیق من چی بوده؟ 4 تا شبکه اجتماعی و کانال تلگرامی و واتساپ و یه چیزایی که از اساس همشون بی اعتبارن، آدمای بی اعتبارتر اینا رو اداره میکنن، بی اعتبارتر از اونها هم به اینها مطلب میدن، بیکارتر از اونها هم کسی هستن که میرن اینا رو میخونن و بعد کامنت میزنن و به هم فوروارد میکنن و فکر میکنن که مثلا کره ماه رو تصرف کردن. خب حالا تحقیق من در نهایت اینطوری بوده، آیا من میتونم بگم که من تحقیقات کافی کردم؟ تحقیقات کافی مثلا 3 ساعت نشستم وقتم و عمرم رو تلف کردم و اینا رو نگاه کردم، من تحقیقات کافی کردم، بیش از اون هم دیگه چیزی نداشتم و عقل من حکم میکنه که میخوای حکم بکنی همین مقداری که داری حکم بکن. این مطلقاً مورد قبول نیست. بدلیل این که اگر من عقل داشته باشم یه جو و خیلی زیاد یه جو داشته باشم، عقل من میگه که ازم به تو چه رب داره، کی گفته باید تو این موضوع حکم بکنی و اتهامی به کسی بزنی، چه دلیلی داره، چه ضرورت شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی وجود داره که تو برای یه فردی که نمیشناسی و اطلاعات درستی نداری و اصلا هیچ جایگاهی نداری که تصمیم بگیری در اون، قضاوتی در مورد اون بکنی، برای چی این حکمو کردی؟ حالا چه حکمی به متهم به مجرم بودن این فرد و اینی که مثلا اینو خورده و برده، و چه حکم تبرعش هم همینطوره، من چه حقی دارم که بگم نه این آدم خوبیه؟ من که نمیشناسم، نهایت اطلاعات من همین اطلاعاتی است که این آدم های بیکار و بیمسئولیت ریختن تو ذهن مردم بیچاره این جامعه. خب نه حق دارم بگم که این مثلا مجرمه، نه حق دارم بگم مجرم نیست. حالا چی باید بگم؟ پیچوی وقت نداره، همه انسان همش باید حرف بزنه و انسان تو هر موضوعی باید موضع بگیره. تو اینجا عقل حکم میکنه به توقف، یه نیاز نداره که تو اصلا تو اینجا کاری بکنی. و خیلی از چیزهایی که تو زندگی روزمره ما تو شرایط فعلی ایران وارد میشیم، حالتیست که در واقع نباید هیچ کاری کرد و هیچ دلیلی نداره که انسان وارد بشه. این رو هم در واقع توجه داشته باشید. اگر حالا یه سوال دیگه و یک مسئله دیگه ممکنه مطرح بشه و اینه که این بیانی که گفته شد به اینجا میرسه که پس ما حق داریم که اون جایی که لازم داریم، اون جایی که مجبوریم، جاهایی که میتونیم توقف بکنی و ضرورتی برای عمل کردن و اقدام کردن وجود نداره که خوب هیچ، اما جایی که مجبوریم عمل بکنیم عقل ما حجته و با همین عقل ما باید تصمیم بگیریم و بریم جلو و هیچ مکتب دینی و اخلاقی هم ما رو محکوم نمی کنه. خب سوال اینجا پیدا میشه که توی زمانه، بلکه توی هر زمان، بلکه کل وضعیت انسان در تمام دوران حیاتش این بوده که پر از اشتباه و خطا و فریب و دروغ، پر از ظلم. هر ظالمی برای کارهای خودش هزار جور دلیل می آورده. صدام حسین موقع اعدامش هم آیه قرآن می خونه یا تکبیر میگه و همه کسانی که این جهان رو به نابودی کشوندن، اینا همه در واقع معتقدن که همون اصل حقیقت ما هستی و همه حقها برای ماست. میزنه مثلا فرض کنید که با یه بمب یه شهر رو نابود میکنه، با یه بمب اتمی، میگه که خیلی اگه من نمیکردم بیشتر کشته میشد. دلیل میاره. هزاران کودک الان در غزه کشته میشه و هیچ کس هم نمیگه که من گناهکارم، همه میگن که ما خیلی هم خوب کاری کردیم. خب بنابراین اینجا چی میشه؟ این آیا باز هم ما میتونیم عقل رو معتبر بدونیم؟ اینجا جوابش اینه که اون عقلی که معتبره اولا برای خود فرده و اون زمانیست که بین خودش و وجدانش واقعا از حیث عقلی مقدمات رو طی کرده و عقلش همچین چیزی رو درک میکنه، اونم شخصیه نه برای دیگران، و میتونه فرد در واقع تو مسیر خودش از طریق عقل خودش، اگر واقعا بین خودش و وجدانش، خودش و خودش این اساس عقلی این درک رو رسیده و فکر میکنه که واقعا این چنین باید باشه، اون برای خودش معتبره و ما نمیتونیم بگیم چرا این کارو کردی، این به تناسب خودش فقط. این معنای این حرف اینه. این بحث غیر از اینه که از حیث اجتماعی، از حیث عمومی این اعتبار داشته باشه. همونطور که کسی که خودش داره خودشو مثلا به خودش دروغ میگه، داره مثلا خلاف حقیقت میگه و میخواد که فرض کنید که یه چیزی که میدونه تو عالم واقع خلافشو میگه، این که برای خودش هم معتبر نیست چون خودش میدونه داره دروغ میگه. این با هم متفاوت. اگر اینو بپذیریم دوباره یه مشکل دیگه پیدا میشه و اون اینه که یه فردی صادقانه به حکم رسیده و واقعا هم میپذیره که در واقع من باید این کارو بکنم، پیش خودش و خودش به تنهایی هم که میشینه همچین چیزی رو واقعا نگاهش اینطوریه، منتها این عملا در واقع به هر دلیلی دچار یک فریبی خود شده و به خطایی شده که این خطا هم درش تقصیر داشته. یعنی یه موقع خطا فرد من اشتباهی میکنم تقصیری ندارم، اما یه موقع هست نه، برداشت و حکم خطایی میدم و توی این خطا خودم هم مقصرم. یعنی مثلا هواهای نفسانی، تمایلات، خودخواهی، خودپسندی منو کم کم کشونده، خودم هم متوجه نیستم و به دلیل این خطاهایی که داشتم دچار این اشتباه شدم. یواشاش خودم هم باورم اومده، واقعا هم باور میکنم، واقعا به خودم دروغ گفتم، اما بعد از یه مدت دیگه یادم میره که دروغ گفتم اصلا به خودم و چی میشه و الان دچار این مشکل شدم. خب حالا این چی؟ ببین جوابش برای آدم های مختلف متفاوته و برای انسان متوسطی که دچار اشتباه در مسیر شده و خطایی کرده و به اصطلاح الان به سمت اصلاح میخواد بره و با الان، ولو اینکه قبلا تفسیری هم داشته، ولو اینکه اشتباهی هم در واقع کرده و در اصل این اشتباه تو روح و روانش چیزهای منفی ریخته که تو این الان اینجا دچار فریب و خطا شده و همه اینها رو در واقع سر جای خودش درست، اما الان چی؟ الان هم باز هم آگاهانه این فریب رو داره ادامه میده یا نه؟ و یک کسی آگاهانه این فریب رو برای خودش ادامه میده، به خودش دروغ میگه، حواسش به دروغ گفتن هست، داره ادامه میده. خب این که هیچ، این که جزء همون آدم هاییست که داره به خودش دروغ میگه و میره جلو، این هیچ حجتی نداره، نه خودش داره نه دیگر. خب اما اگر نه، الان دیگه میخواد که دروغی به خودش نگه، میخواد که خودش رو پاک بکنه، ولی اینکه نمیدونه کجاست، توجه نداره، یا اینکه مثلا به قصد اصلاح داره اما یه جایی دیگه نمیدونه چی کار باید بکنه. تو این حالت و اگر فرد تو این وضعیته و تمایل برای پاکی و تمایل برای اصلاح داره، این نه تنها مشکلی نداره بلکه عالم وجود به گونه‌ای طراحی و مهندسی شده که انگار تمام کائنات این شروع میکنن برای چی؟ برای این برنامه دادن. و فرد هر چی هم که در گذشته خطا داشته، اما صاحبان این جهان گفتن هر چی خطا داشته بیا دیگه، بنابراین نه تنها این مشکلی نداره بلکه انگار که جهان موظفه که این خطاشو اصلاح کنه. و همینطور هم هست تو مقام تجربه، هم همینطوره. کسی که واقعا قصد اصلاح داشته باشه، ولو اینکه گناه‌های زیادی کرده باشه، ولو خطاهای زیادی داشته باشه و این خطاها روحشو کدر کرده باشه یا فریب داشته باشه، دیگه الان این فریب در واقع مشکلاتی برایش ایجاد کرده باشه، به محض اینکه بازگشت بکنه، به محض اینکه سعی کنه که اصلاح بکنه، به محض اینکه بره به سمت درست شدن، این انگار که جهان قبلا به اون مثل یک تضمینی داده، مثل یک چکی که بهش داده که حالا آمده این چک رو نقدش بکنه، نه تنها مشکلی نداره بلکه میتونه خودش رو طلبگار از همه عالم بدونه و عالم حتما راهش رو برای اون باز میکنه و تجربه هم این نشون میده و اون فرد با تمام قوا و با تمام قدرت میتونه بره برای اصلاح کار خودش و حتما هم به نتیجه میرسه. با این حال دوباره اینجا یک چیز دیگه‌ای پیدا میشه که تو سوالات دوستان هم بود، به بعضی دوستان خیلی خوب متر و برخشخاش گذاشته بودن و اینجا یه سوال دیگه، سوال عمیق‌تری مطرح کرده بودن و اون سوال اینه که انسان همین الان هم داره خودشو فریب میده اما حواسش نیست. خیلی موقع اینطوری فرد دچار مثلا خودپسندی شده و تو این خودپسندی که هست خودشو مرکز عالم گرفته و داره به خودشو فریب میده، یه چیزهایی به نفع خودش حکم میکنه و خودش هم نمیدونه، اما چون نمیدونه اینطوریه، اگر بخواد، اگر ببخشید، اگر بهش مثلا آشکار بشه براش حتما این خودفریبی رو کنار میذاره، اما الان که نمیدونه. یه کسی دارن راه خطا میره، تقصیرم داره اما حواسش به تقصیرش نیست، یا یه آدمی مثلا تو گذشته تقصیرات داشته الان تقصیری نداره و میخواد این تقصیر رو اصلاح کنه اما نمیدونه چجوری اصلاح کنه، یا اینکه میدونه چجوری اصلاح کنه اما هر کاری میکنه نمیشه، یا مشکلاتی در گذشته داشته الان دیگه نداره اما این ذهنش همش هی خودش رو محکوم میکنه، به شکل‌های مختلفی این ذهن برمیگرده و انسان رو گرفتار میکنه. خب این چی؟ این آدمی که کلیتش این میشه داره اشتباه میکنه، همین الان داره اشتباه میکنه، همین الان داره فریب میده به هر دلیلی اما نمیدونه. خب این چی؟ این چجوری در واقع دیگه این که نمیتونه از کائنات طلبکار باشه یا مثلا اینطوری باشه، وقت این چگونه میشه؟ تو جواب این دو نوع افراد رو از هم باید شما جدا بکنید. یه سری افرادی که آدم های متوسطی هستن و تو سیر عادی به اینجا میرسن و گروه دوم آدم هایی که همینطوری هستن اما چنان تو این مسیر پیش رفتن که به شقاوت رسیدن، مثل مثلا فرض کنید که همه ظالمین و دیکتاتورهای عالم که همشون، خیلی هاشون که واقعا خودشون هم باور کردن، حالا نمونه مشخصش که ما خودمون دیدیم با چشمهای خودمون صدام حسینه که تا لحظه اعدام هم با تمام قوا اعلام میکرد که نه من حقم و شما همه باطلید، آیه قرآن میخوند، تکبیر میگفت، لحظه اعدام هم اون لحظه‌ای که زیر پاشو کشیدن که تناب دار دور گردنش افتاد، اونجا هم یه تکبیری چیزی گفته بود که وقتی کشیده اون نصف کاره مونده بود. خب این آدم هایی که به شقاوت رسیدن در تقصیر و در اسراف بر علیه خودشون انقدر پیش رفتن که اینها دیگه هیچ حجتی بر هیچ کسی ندارن، اینا حسابشون جداست. اما ما آدم های متوسط چی؟ ما آدم های متوسط نه، برعکس، ما همه ما یک سری از این مشکلاتی داریم، از این مشکلاتی که من ذکر کردم توی چکیده بحث هم در بند 12 نمونه های ذکر شده، هر کدام ما یه بخشی از این مشکلات رو داریم، یا حالا یا 10 بار توبه شکستیم خواهیم برگردیم، حالا 10 بار در واقع امکانات زیادی پیدا شده خطا کردیم، الان هم وضعمون معلومه چندان بهتر از گذشته باشه و میخوایم، ولی تصمیم داریم که از این حالت در بیاییم، از تصمیم داریم که مسیر رو عوض بکنیم و ده بار توبه شکستیم، حالا میخوایم که این بار یه توبه درست حسابی بکنیم. و نیتمون اینه، ولی اینکه اینا بعداً دوباره مشکل برخورد کنه، خب امر نداره. ما الان می‌خوایم این نیت باقیه. ولی این افرادی که این هستن، یعنی همین ماها که بیشتر زندگی ما همچین وضعیتیه، راه هموارتر هم هست، بهتره. اصلا انگار که خدا همه کار زندگیش گذاشته کنار، همین فقط برای ما داره این کار انجام میده. جهان در خدمت ماست و انسان با تصمیم خودش نه تنها میتونه رشد کنه، بلکه میتونه بهتر از گذشته بشه و از آدمی که این از شرایطی که مثلا این گناه ها رو نکرده، چه بسا آدم گناهکاری که بعد از 10 بار توبه شکستن برمیگرده، بهتر هم بشه. و این نگاه امیدوارانه توی حرکت انسان، هر چقدر هم که دچار این مشکلات باشه، نباید سرد بشه. نقطه ثقل و نقطه محوری و کلید گذر از این مرحله اینه که امیدواری انسان تو این مرحله از دست نره. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا اینا به خطاب به کیه؟ کسانی که اسرفوا علی انفسهم، اونایی که اسراف کردند، افراط کردند در گناه و در کارهایی که بر علیه، در ظلم به خودشون، در فریب به خودشون، هر افراط هم کردند، هر چی هم که شده باشه، لا تقنطوا من رحمت الله. این امید و این اعتقاد به اینکه این جهان در خدمت ماست، این اعتقاد، این ایمان اگر سرد بشه هیچ کارش نمیشه کرد. این باید حفظ بشه. مهمترین و کلیدی ترین و محوری ترین و نقطه ثقل هر حرکتی برای امثال ما اینه که بدونیم که ما، خدا برای ما گناهکارا در اصل باید بخشش بده، برای اولیا که دیگه اونا که فرق داره با وضعیتشون با ما، ما نیاز داریم. این برای ما اومدن اینا رو گفتن. خب وقت اگر این کلیت رو انسان حفظ بکنه و این رو نگه داره، اون وقت از طریق برنامه هایی که بیشترش با تطبیق اون ارکان پنجگانه سلوک، فرد در واقع به یک برنامه جامع اقدام میرسه، دقیق اون نقاط حساس رو شناسایی میکنه، تکنیک های مؤثر رو در میاره و برای خروج از این گرفتاری کاملا در واقع فرد میتونه به نتیجه برسه. به شرط چی؟ به شرط اون نقطه حساس، به شرط اینکه اون نقطه کلیدی رو حفظ کنه. وقتی که اون رو کرد، وقت این از طریق تنظیم برنامه‌هاش، مهندسی کردن، تطبیق با این ارکان پنجگانه، فرد به روش‌هایی پیدا میرسه که این روش‌ها میتونه فرد رو به نتیجه برسونه. این مجموعاً اون چیزی که در ارتباط با این ضلع مثلث، یعنی عقل جامع و بایدها و نبایدها و خواسته‌ها و این چیزها ذکر شد. وقت بعد از این نوبت چی میشه؟ نوبت عمل انسان و زندگی روزمره، اون دنیای واقعی که میخواد انجام بده. نکته اول همونیست که اول هم قدم اول در این ضلع عملی همونیست که اول هم یک اشارهی شد، اینه که عمل انسان و اصلاحش یه نقطه نیست، یه پک نیست که شما بازش کنین که از کادو کردن و بیان اونجا، یا انسان بهش بگه انسان فکر کنه که یا به این نمیرسم یا برسم، اینو باز میکنم و میرسم و تموم میشه. نه، این یه عمل ادامه دار و بدون پایانه، نه شروع داره نه پایان. همیشه بخشی از عمل انسان متناسب با این ضلع دیگه هست و بخشیش نیست. قدم دیگه که یه قدم که برمیداره یه مرحله منطقی تر و درست تر میشه زندگی عملیش، و اگر عقب گرد کنه یه قدم عقب تر میشه. نه، زمانی که عقب گرد کرده، زمین گیر شده، رسوب کرده، زمین خورده، این دیگه کاملا از دور خارج میشه. نه، با یه عمل یه دفعه به اون نتیجه میرسه و پایان میرسه. نه، نه پایانی در کار هست و نه ابتدایی. نه انسان از ابتدا میره اونورتر میگه اصلا من هیچ کاری نکردم، این تفکر غلطیه، نه اینکه اگه کاری کرد فکر کنه که خب دیگه من الحمدلله به نتیجه رسیدم، نه اینطوری نیست. مثل بعضی از این نگاه‌های غلطی که در اثر چیزهای نادرست تو جامعه ما پیدا شده، خب الحمدلله ما مثلا چند بار زیارت کردیم و دیگه مثلا چیزو یه روزه خوب رفتیم و یا مثلا یه کار خیر کردیم و تموم شد. و اصلا این نوع تفکر، تفکر پایاندار برای اصلاح و برای عمل دینی، تفکری است که با اساس دیانت ناسازگاره. همونطور که فرد هرچی هم میخواد بشه، هرچی هم به ذهن خودش عقبگرد میکنه، باز هم یه انسانی تو این جهانه، همیشه تو آدم‌های متوسط، اونا که به شقاوت میرسن کارشون حسابشون جداست، ما صحبت خودمونو داریم میکنیم. آدم‌های متوسط هرچی هم که عقب گرد بکنه، باز هم بخش زیادی از وجودش و زندگی عملیش متناسبه و بخش‌های دیگه‌ایش هم میتونه اضافه کنه یا برعکس میتونه کم بکنه. همونطوری که آدمی که جلو رفته دوباره همینطوره، یه قدم‌های جدیدی وجود داره برای پیمودن و قدم‌هایی داره برای عقب گرد کردن. هیچ انسانی تا وقتی زنده است از این حالت جدا نیست. وقت بستر این حرکت بی پایان چیه؟ مراقبه و محاسبه و این ارکان پنجگان سلوک، در واقع یک نظام زیربنایی مهندسی انسانیه که انسان میتونه از طریق تطبیقش و مراقبه و محاسبه به یک برنامه جامع اقدام برسه. وقتی که اون ذل عقلیش رو کامل کرد، اون مشکلات رو حل کرد و به یک جنبندی های نسبی و مرحله‌ای و نقطه به نقطه رسید، وقت میتونه این ذل عملی رو از طریق این نظام مهندسی زیربنایی به چی برسونه؟ به یک برنامه جامع اقدام تو زندگی برسونه. یعنی من باید چی کار باید بکنم؟ وقت یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که خیلی از افراد تو جامعه ما به خصوص اینطوری هستن، تو جامعه ما اراده و همت حرکت خیلی زیاده. شاید در هیچ زمانی تصمیم تغییر، تصمیم اصلاح و تصمیم خودسازی تو جامعه ما اینقدر زیاد نبوده. البته ما اطلاعات کافی از زمانهای مختلف نداریم، راهی هم برای اطلاعات گیری نیست، اما همینطوری طبق بعضی از حدس ها میشه اینطوری برداشت کرد که اراده و همت خودسازی هیچ زمانی تو جامعه ما اینطور فراگیر نبود. با این حال بسیاری از این افراد به حداقل احساس ناکامی میکنن و این احساس ناکامی و اینه که مثلا ما به نتیجه نمیرسیم، نمیتونیم کاری بکنیم، اونی که میخواییم دلمون میخواد نمیتونیم انجام بدیم، خیلی زیاده، در حد اپیدمیه، یه بیماری رایجه. و آدمها احساسشون اینه که ما خودمون به برنامه عملی رسیدیم. میدونیم که خیلی افراد اینطوری هستن، هرچند که خیلی ها هنوز به اون مرحله هستن که میگن ما برایندمون و برداشتامون نمیدونیم که به کجا میرسه و در سردرگمی هستم، اما خیلی ها این سردرگمی ها رو طی کردن، سردرگمی عملی رسیدن، میگن میدونیم چی کار میخواییم بکنیم اما نمیتونیم اجرا بکنیم. و تطبیق علم و عمل و تطبیق اراده با موفقیت برایشون صورت نمیگیره. برای این چند تا من عامل ذکر کردم برای شروع، نه اینکه حتما اینو به نتیجه برسه، برای شروع یک سری مطالبه که خیلی سرنوشت سازه. برای خیلی ها همین عوامل به اندازه کافی میتونه مؤثر باشه، طوری که شروع برنامهشون با همین ها به گام اول تبدیل میشه. عامل اول برای تطبیق اون برنامه ها با عمل اینه که بسیاری از ناکامی ها و عدم موفقیت ها و احساس اون به دلیل اینه که برنامه اشتباهه و تصورات نادرسته، حواشی غلطه یا آشفتگی در افکار، آشفتگی در خواسته هاست، یه چیزی از این قبیل، مثلا کمال طلبی، به برنامه های بزرگی برمیداره انسان نمیشه، یا از این ور برعکس، نه برنامه های خیلی کوچیکه، اما این آشفتگی ها تو افکار و خواسته ها به شدت نتیجه منفی میذاره برای فرد. بسیاری از مشکلات ناشی از اینه. دوم اینی که مسیر تدریجیه، موفقیت امکان نداره تو یک موضوعی که مثلا بنده 20 ساله که یه مشکلی دارم، یا از اول زندگی تا حالا داشتم، یا زمان مفصلی داشتم، یا کارهای زیربنای اساسی هست و اینا میخوام یه دفعه بزنم تموم کنم. نه، مسیر گام به گامه و این گام به گامش باید مشخص باشه، بدونم چی میخوام. بعد از اینکه از اون آشفتگی های دسته اول خلاص شدم، حالا تبدیل بشه به چی؟ به یک برنامه جامع اقدام. تو این برنامه جامع اقدام قدم ها معلوم باشه و هر قدم کاملا روشن و اجرایی و واضح باشه، و بعد اون وقت انسان تصمیم بگیره که چجوری این رو ارزیابی کنه، بعد محاسبه کنه که من این گام رو برداشتم یا نه، و اگر بر نداشتم تقصیر من بود یا نه، گام دوباره اشتباه بود، و اگر نه برداشتم و به نتیجه رسیدم، حالا برم گام بعدی. خیلی 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 زیاد پیدا میشه که این عامل رعایت نمیشه. و مسئله سوم اینه که خیلی موقع ما تو هر موضوعی تحمل رنج و ناراحتی داریم، و برای هر کاری که بخوایم بکنیم بلافاصله ابزاری که برای سختی کشیدن و مشکلات فراهم میکنیم، اما تو اینجا که میرسه حاضر نیستیم. اگر بخوام مثلا فرزند من بخواد کنکور بده، که الان ما یه دوقلوی کنکوری داریم، خب چقدر مسائل زندگی تغییر میکنه و چه مشکلات، هزینه ها، مثلا انواع دردسرها، که چی؟ که مثلا این دوتا فرسون و آزاده کنکور دارن، حالا الان که دیگه کنکور هم نیست، بچه ها از اول که متولد میشن فکر اینجور چیزا هستن، پدر مادر، جامعه ما بچه سالاریه دیگه. خب حالا همون وقتی که صحبت مسائل روحی میشه، اصلا نه حاضر انسان رنج بکشه، نه حاضر تحمل بکنه، نه حاضر مصائبش رو داشته باشه، میخواد که سریع مثلا آمپولی پیدا بشه، این تزریق بکنه و تموم بشه. این هم خیلی زیاد متاسفانه پیدا میشه. مسئله چهارم اینه که حرکت روحی انسان مقدمات و مؤخرات، لوازم و حواشی داره. نمیتونه که مثلا من فضای زندگیم یه فضای پر از مثلا عوامل مخالف باشه و بعد خودم برم مثلا تغییر کنم. من فرضون صبح تا شب تو فضای مجازی باشم، بعد مثلا چیکار کنم؟ حالا بعد شب بگم که میخوام که یک تمرکزی داشته باشم. این هرچی ابزار تمرکز بودی از صبح تا حالا من نابود کردم. من تمام مدت یا بعضی موقع ها مثلا توی فیلم های سینمایی صحنه داری که خودم میدونم که عامل مخرب روح و روان منه، تو اون داشته باشم، بعد اون وقت مثلا بعدن ناراحت باشم چرا گرفتاری های شهوانی پیدا میکنم. خودم قبلا همین کار رو کردم. فضاهایی که مثلا درگیری های ذهنی و مثلا به عنوان نمونه درگیری هایی با آدم ها پیدا میشه توش، نتیجه حضور تو بعضی از صحنه ها، بعضی از کارها، بعضی از موقعیت ها اینه که آدم دعواش میشه با این و اون، بعد اونها دعوا میشه، بعد میخواد که در این حال حالت خودش هم حفظ کنه. خب این نمیشه. و همینطور که اون آشفتگی های فکری وقتی که به نتیجه نرسیدن، اون گذر نکرده از اونها، انسان خیلی موقعا دچار معضلاتی تو مقام عمل میشه. و همینطور جاهایی که ما نیاز داریم از طریق ارکان پنجگانه سیر انسانی به نتایج روشنی برسیم، انسان وقتی اینا رو انجام نده خب به نتیجه نمیرسه. اصلا برنامه اقدام براش فراهم نمیشه. وقت اینا چی میشه؟ اینا چیزهایی است که مقدمات و فضاهاست و هر چیزی که میتونه اثر داشته باشه. انسان باید توی مسیر خودش حتما به اینها توجه داشته باشه. اینجا یه سوالی ممکنه مطرح بشه با توجه به اون بحثی که ما بعد از تمام شدن این ارکان پنجگانه خواهیم داشت به نام آشوب. ارکان پنجگانه همش صحبت از نظم میکنه دیگه، صحبت از نظم و حسابگری و برنامه ریزی و اینه که همه چیز مرتب باشه. اون آشوبی که بعد از این بحث خواهیم گفت بعد دیگه از حقیقت زندگی انسان ترسیم میشه و اون آشوبی که توی این جهان بسیار جدیه در مقابل این نظمی که اینا مثل شب و روز میبونن، گاهی این میره اون میاد گاهی اون میاد و این همیشه هست. حالا اینکه چجوری هست اون بحثش بعدن. و اون آشوب هم تو هر جا خط خودش هست، اثر خودش رو میذاره در به موازات این نظمی که ما توانایی‌های زیادی برای برقراری اون داریم. اون آشوب هم سر جای خودش هست، از جمله این که ممکنه که توی این مثلث انتظامی یه جا این آشوب چنان قوی باشه که برای بعضی ها اصلا در واقع زندگیشون رو به آشوب بکشه. من آدم های دیدم انسان میبینه که این انگار که آشوب تو زندگیش حاکمه، یا آدم هایی که اینطوری نیستن اما رگه های آشوب تو زندگیشون هست و اینا شناخته شده هست و به رسمیت شناخته میشه و هیچ کارش نمیشه کرد. با این حال سوال اینجا این میشه که حالا کسی که وارد این زندگی میخواد بشه و میخواد این مثلث انتظامی رو انجام بده و مرتب بکنه، اگر نتونست و تو عمل دچار مشکلاتی میشد، میتونه بگه که من از اون آدمایی هستم که آشفتگی بر من غلبه داره و آشوب اصل زندگی منه. به عده بسیار اندکی ممکنه این گونه باشه، اما عموما اینطوری نیست. عموما در واقع با بکارگیری صحیح این تعقل و مثلث انتظامی فرد از این آشوب گذر میکنه و این علامت این که این آشوب به اون معنای صحیحش نامده، بلکه آشفتگی هایی بوده که فکر درستی براش نکرده و تقریبا اکثر آدم ها، اکثر قریب به اتفاق آدم هایی مثل ماها وقتی که دچار این مشکلات هستن و موفق بر زندگی و نظم اون و تسلط بر اون نمیشن، ناشی از همون آشفتگی هاست که با یک تعقل صحیح و با ورود درست به این ارکان پنجگانه با تطبیق اون میتونن در واقع به یک برنامه جامع اقدام برسن و از این مرحله گذر کنن. بنابراین اگر دچار این نوع به هم ریختگی های هستیم، ما نباید توجیه کنیم بلکه باید پیگیری بکنیم تا بتونیم به یک برنامه جامع اقدام برسیم و بفهمیم که کجا چه باید کرد. سوال رو بخوایم یه مداری عمیق‌تر کنیم، کما اینکه بعضی از دوستان هم در این طوفان فکری یا در بحث‌های قبلی این سوال کرده بودن و سوال بسیار خوبیه، اونیه که بعضی از افراد میبینن که از همون اول هر کاری میکنن به نتیجه نمیرسن و اصلا اون اولین نتایج هم براشون حاصل نمیشه. مثلا فرض کنیم که یه سال دو سال داره با این برنامه ها و با این ادعاها میره که زندگیشو مرتب بکنه، الان وقتی که نگاه میکنه به پشت سر خودش میبینه هیچ نتیجه‌ای نرسیده. خب آیا این فرد میتونه بگه که من آشوب بر زندگیم مسلطه و دیگه دنبال نظم نمیتونم برم؟ میتونه همچین برداشتی بکنه؟ به نظر من و طبق تجربه‌ای که من داشتم و مشاهده‌ای که تو دوستان به خصوص کردم یا تو افراد دیگه در جاهای دیگه، باز هم جواب منفی خیر. در واقع این افرادی که از همون ابتدا دچار مشکل میشن، اون مقداری که من فهمیدم، عموما این آشفتگی های عملی و نظری درشون شدیده و به دلیل اینکه توان و نیروی درست و متمرکز و کافی نمیگذارن برای غلبه بر این آشفتگی، بلکه اقدامشون هم همینطور آشفته است و چون اینطوری به نتیجه نمیرسن. و یعنی از بند 19 که اونجا ذکر کردم، اون گروه اول از عوامل تو اینها بیشتر مؤثره و بیشتر هم همون آشفتگی. این آشفتگی گاهی تو این بعضی از افراد کاملا نهادینه شده است، عمیقه، اصلا به شکل حساب شده ای آشفتن. همه برنامهشون برای اینه که مثل اوضاع کشور ماست که انگار که همه قوا جمعن در اینکه هیچ کار نکنن. الان کشور ما اینطوری دیگه، همین شرایط انگار یه طوریه که همه با هم یه دست به دست هم دادن که کشور خیلی رشد نکنه، مثلا مشکلاتش حل نشه. اگر یعنی میشستن برنامه ریزی میکردن که کشور چجوری میشه نگردشت که ما نتونیم جلو بریم، بهتر از این نمیشد. تو بعضی از آدم ها انگار اینطوریه. و خب حالا راهش اینه که باید انسان شروع کنه به سیر معکوس و غلبه بر این آشفتگی ها. یه مطلب نهایی هم من عرض کنم و اونه که یه چیزی توی افراد، بسیاری از افراد جامعه ما و جاهای دیگه هم هست، این مختص جامعه ما نیست، این عمومیه، وجود داره. و وقتی که صحبت از عقل و منطق و بررسی اینا میشه، اینا یک چیزی قائل هستن به نام، مثلا حالا به نامهای مختلف، حس ششم، شهود، درک غریزی، اینه که من همینطوری یه چیزایی درک میکنم. از این استدلالهای شما مهمتره، شما کلی استدلال میکنی ولی من بدون همینا یه چیزایی میفهم، آخرم حرف من درسته. این عبارت ها رو احتمالا شما هم از بعضی ها شنیدی. و در واقع حالا این که درست فکر میکنن در عمل به نتیجه میرسن نمیرسن کاری نداریم، اصلا این ورود و این نگاه درست یا غلطه تو این مثلث انتظامی، میتونیم در بخشی از اون ذل عقلی رو به این اختصاص بدیم، بگیم بعضی آدم ها اینطوری هستن، اون ذل عقلیشون اینطوریه. ببینید، به این نمیشه جواب کامل و شامل داد، برای هر کسی یه جوره و آدم های مختلف متفاوتن. اما به شکل کلی اگر بخواد بیان بشه، بدون تردید انسان درک ها و ابزارهای شناختی داره فراتر از این چیزهای رایج، که حالا اسمش هم میتونه هر چی باشه یا این مصداقش باشه یا نباشه، بحث جداست. که اینها اتفاقا درک های گاهی قوی هستن، مستقیم و ارزشمند هستن و خیلی موقع هم به نتیجه میرسن. اما همینقدر که گاهی ارزشمندن، خیلی موقع ها هم کاملا توهمی و نادرست و عامل فریب انسان هستن. این دوتا رو همزمان با هم دارن. معیاری آیا وجود داره؟ هیچ معیاری برای جدا کردن این دوتا وجود نداره. من یه دفعه یه چیزی تو ذهنم میاد، آیا از اوناست که یه درک خیلی قوی و خوبیه، یا اینکه نه برعکس یه چیز باطل و بیخودیه که کاملا بی نتیجه است. هیچ کدوم از اینها راهی نداره. مشکلش هم چیه؟ مشکلش هم اتفاقا همینه که شما معیار و مرزی وجود نداره. چون اگه بخوای معیار بگیری که خب میشه همون عقل عادی دیگه، این میخواد بگه که از اون معیارها گذر میکنه. بنابراین هیچ راهی وجود نداره. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ اولا این میداری شخصی خیلی کلی نیست، اما راههایی برای تستش وجود داره و بدون این تست و بدون آزمودن و بررسی کردن خطرناکه که فرد ملتزم به این شناختهای خودش بشه. باید این تست ها رو حتما داشته باشه که خدا نکرده در سقوط و در گردابه های توهمی نیفته. راه آزمونش چیه؟ حداقل دو تا چیز خیلی جدی وجود داره، و اون یکی خود انسانه که وقتی که مثلا این درک این گونه برای خودش پیدا میشه و عمل میکنه یا عمل نمیکنه، خب تو اون شرایط همچین درکی پیدا شده. در یه شرایط دیگه مثلا 3 سال بعد، یا انسان داره ذهن میکنه برمیگرده مثلا به گذشتهش، یا توی شرایط دیگه که فرد یه میدونه عقلش کاملتر شده، از اون شرایط آمده بیرون و ذهنش میتونه بررسی بکنه، میتونه بررسی کنه ببینه که همچین نگاهی که اون موقع میکرده و ادعایی که اون موقع داشته درسته یا نه. خب هیچی در واقع این مانعش نیست، من میتونه خوب بررسی بکنه. این یک راه آزمودن. یک راه آزمودن هم استفاده از دیگرانی که آدمهای عاقل و فهیمی هستن، نه از هر کسی. عموما همچنین افرادی میرن سراغ آدمهایی که حتما تاییدشون بکنه و 10 تا گفتگو بشنون که مثلا 9 تاش مخالف اونا باشه، یکیش موافق باشه، همون یکی رو میگیرن، یعنی دیدی گفتن، دیدی فلانی منو تایید میکنه. خب این راه آزمودن نیست. راه آزمودن یه آدم عاقل پخته ایست که انسان میدونه که این درست نگاه میکنه، و این از این راه یک مقداری میشه این نگاه و این چیزی که انسان فکر کنه براش یک نوع نگاه الهامی و شهودی و مثلا حسششون یا هرچی هست، این رو بررسی بکنه و ببینه که درسته یا نه. هرچند که آدم هایی که تو این مسیر میفتن و دچار خطا و انحراف میشن هیچ وقت به چنین روشه های آزمودنی گردن نمیذارن و میرن تا سقوط. دیگه بیش از این هم کاری نمیشه کرد.